الرحيم نذكر منها ما قد لوهظ من أن هذا الركن يمكن تواجده في الشبهات الموضوعية بأن تشك في بقاء نفس ما كنت على يقين منه، ولكن من الصعب الالتزام بوجوده في الشبهات الحكمية، وذلك لأن الحكم المجعول تابع في وجوده لوجود القيود المأخوذة في موضوعه عند جعله. هو بفتن ركن السوم در استصحاب لازمة، كأجر إن ركن السوم نواشات استصحاب جاري نمشي، وإن ركن السوم هم عبارة تشبوت عبارة بداز وحدة خزية متيقنة و مشکوکه. ما در مورد استصحاب دو تا قضیه داریم. یک قضیه داریم که این فرش دیروز این فرش پاک بود، این قضیه متعقنه ما طهارت دیروز این فرش. یک قضیه مشکوکه داریم، طهارت همین فرش امروز، در امروز طهارت امروزشو شک داریم. پس طهارت دیروز متعقن، طهارت امروز مشکوک. موضوع این دو تا طهارت چیه در این دو تا قضیه؟ ذات همین فرش. پس موضوع شد شیء واحد، بحیث که اگر در موضوع کوچکترین تغییر پیدا شد این حکم غیر از این حکم میشه. اون حکم که یقین داشتن روی اون موضوع بود، این حکم شاد دارن روی این موضوع دیگر. اگر دست از این حکم دوم برداریم، این دیگه نقض اون حکم اول گفته نمیشه، برای اینکه موضوعش دوتا. وقتی موضوع دوتا بود، قرار حکم به تبع موضوع دوتا میشه، یکیش مشکوک و یکیش مثل اینه که نه وجوب نماز را یقین داره، وجوب روزه را مثلا شک داره. خب اگر دست از وجوب روزه برداشیم، این دیگه نقض وجوب نماز گفته نمیشد. این رکن سوم برای ما درد سر ایجاد کرده و اون درد سرش اینه، میفرمد اگر این رکن سوم شرط باشد در باب استصحاب، استصحاب در شبهات موضوعی جاری میشه، برای که این شرط محرزه. هم مثالی که زنید به فرش، طهارت دیروز فرش و طهارت موضوع طهارت دیروز چی بود؟ ذات فرش بود دیگه، هیچ در این فرش تغییری نشد. موضوع طهارت مشکوکه امروز چیه؟ ذات فرش. ولی در موضوع در قضیه متعقن و مشکوکه در موضوعش مقدار یه سلم نو هم تغییری حاصل نشد. اینجا اگر دست از طهارت این فرش امروز برداریم، این نقض یقین دیروز گفته بگم میشه که انده. این در شبهات موضوعی خوبه، ولیکن در شبهات حکمی نه، در شبهات حکمی این شرط نیست. اگر این شرط وجود نداشت، پس بگو آقا در شبهات حکمی اصلا استصحاب جایی نمیشود ابدا. چرا جاری نمیشه؟ به خاطری که رکن سوم وجود نداره. چون در شبهات حکمی آقا اگر بدانیم که موضوع عین موضوع باقی، خود یقین داریم که حکمش هم باقی. در شبهات حکمی یعنی احکام کلی الهی. خب مادامی که موضوعش باقی باشه، خب یقین داریم حکم باقیه، دیگه شکی نداریم. اینجا ما کی شک میکنیم در شبهات حکمی ها؟ موضوع تغییر پیدا کرد. خب وقتی تغییر پیدا کرد، احتمال میدیم شاید اون یه موضوع بوده که متعقل روش بار بوده، الانی که شک داریم یه موضوع دیگری شده، یه حالتش تغییر کرده، خیلیش از بین رفته، جزئی موضوع از بین رفته. خب وقتی رفت این میشه موضوع دیگر. موضوع دیگر که شد، اون حکمی که روی این موضوع الان بار میکنیم این میشه حکم دوم، حکم مربوط به حکم اول نیست و نقض حکم اول گفته نمیشه. چیکار کنیم آقا؟ بگو گیر کرده آقا. بهتر اینه که بگم اصلا در شبهات حکم اصلاحات جاری نمیشه، کما اینکه آقای خویی فرمودن. اون تا آقای خویی نه به خاطر این اشکال، به خاطر تعارض جعل و مجعول فرموده ایشون. خب ما بگم به خاطری که در قضایا در احکام کلیه هیچ گاهی موضوع در قضیه متعقنه با مشکوک شیء واحد نیست، و الا اگه شیء واحد باشد بفرما آقا. حد داریم که حکم باقیه، برای اینکه حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. خب در زمان غیب حضور ائمه مثلا نماز جمعه واجب بود، تا این موضوع باشد حضور باشد، یعنی حضور ائم. خب ما قد داریم که تا قیامت هم نماز جمعه و هیچ گاهی شکی در وجوب نماز جمعه
نمیکنه. حالا شکرین برای اینکه موضوع تغییر کرد، زمان حضور تبدیل شد به زمان غیبت، در زمان غیبت شک میکنیم که نماز جمعه واجبه یا واجب نیست. خب الا فرضی که ما دست برداریم از وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، این دیگه نقض اون وجوب جمعه در زمان حضور نیست. اونجا موضوع حکم داشت، اینم یه موضوع حکم دیگری داره. اینه که در شبهات حکمیه مشکل میشد جریان دو استصحاب. ولذا علما از دیر زمانی متوجه این اشکال بودن، از دیر زمانی متوجه این اشکال بودن و از دو طریق کعنه جواب دادن. اون جوابی که خیلی روشن و واضح هست و همه آقایون گفتن در همه کتاب ها هم وجود داره، میگه بله آقا ما قبول دارم رکن سوم را، باید قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه موضوعش بگو شیء واحد بود. منتها این شیء واحد بودن از دید کی؟ آیا به دقت عقلی یکی باشد؟ این اگر شد این اشکال وارده. در شبهات حکمیه به دقت عقلی هیچگاه موضوع واحد نیستن، مختلف شده. مثلا آب کر بود، فرض کنون وزنش چقدره، طولش چقدره، عرضش چقدره، با اون مقدار معین الان یک کیلو ازش کم شد، حالا شاید میکنیم این پاکه یا پاک نیست. اینجا به دقت عقلی موضوع تغییر کرده، برای اینکه اون آبی که یقینا پاک بود این نبود، این آب نبود، او کدام آب بود؟ او یه آبی بود که یک کیلو بیشتر بود، الان یک کیلو ازش کم شدی غیر از اونه، آب یک کیلو کم غیر از اون آبیست که دارای اون یک کیلو بوده. این به دقت عقلی موضوع تغییر کرده، ولی دو الان طهارت این آب این حکم اون آبی قبلی گفته نمیشه، این حکم جدیده، اینجا استصحاب جا نداره. ولیکن وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه ما که نگفتیم به دقت عقلی، بلکه معیار در وحدت قضیه نظر عرفه. عرف هم که یک عینک دودی به خودش میزنه، خیلی چیزا رو با مسامحه ببو میدیند. وقتی با مسامحه دید خیلی جاها، مثلا در همین مثال آب کن یک کیلو رو کم شده، از ار سال کنیم این بابا این آب همون آبه، واحد میبینن یک کیلو رو درش تفاوت قائل نیستن. و لا تنقص خطاب به کیه؟ خطاب به عقل یا خطاب به عرف؟ آقا در جایی که وحدت عرفی داشت قضیه موضوع متیقن، قضیه متیقن با موضوع قضیه مشکوکه، اگر عرفن واحد گفته شد اونجا لاتن خود شاملش میشود، پس استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشه. بله گاهی در بعضی چیز هست که با تغییر اون حتی در نظر عرفم احتمال میدهد عرف که موضوع تغییر کرده باشد، اونجا که احتمال داد عرف موضوع عوض شده باشد، دوتا شده باشد موضوع، اونجا دیگر استصحاب جا نداره. ولی در جایی که عرف قسم عباسیت میکنیم میگن نه از نظر من عرف این با اون این حکم این مشکوک با اون متیقن شیء واحد، اینجا جاری میشه. این هم خلاصه جواب اولش. حالا بخونیم جواب اولا روی این رو شرط رکن سوم میفرماید که وقد ترتب على هذا الركن عده امور، مترتب شده بر این رکن، بر این رکن سوم چند امری، از جمله از همین شبهه در شبهات حکمیه، شبهه جریان استصحاب در شبهات حکمیه. نذکر منها، ذکر میکنیم ما از اون عده اونها ما قد لوحظه، اون مورد است که به تحقیق لها شده، از این که لها شده یعنی آقایون در نظر گرفتن اشکال کردن بعضی ها، من انها در رکن یمکن تواجده، ممکن است موجود باشد این رکن سوم و شرط سوم در شبهات موجود، چون در شبهات موضوعیه حکم حکم جزئیه، این حکم جزئی روی همین پتو بود دیروز، الانم روی همین فتو بار میکنیم، این عین اون قضیه متعقنه و مشکوکه شیء واحده. به انت شک فی بقای نفس ما کنت علا یقین منه، به این که شک کنی تو در بقای نفس اون چیزی که بودی بر یقینی از اون شیء، این درست در شبهات موضوعیه استصحاب جاریه. ولیکن من الصعب، ولیکن از جمله مشکلات نظر به رکن سوم، ولكن نظر به رکن سوم از جمله مشکل است ملتزم شدن به وجود استصحاب در شبهات حکم چون در شبهات حکمیه قضیه متیقنه با مشکوکه شیء واحد نیست و الا اگر یقین داشته باشیم که یک شیء واحده اونجا اصلا شکی در حکم نیست قطع به حکم داریم برای اینکه حکم کلی جعل شده و تا روز قیامت هست مگر اینکه احتمال نص بدیم در احکام کلیه اصلا شکی در حکم کلی وجود نداره مگر از یه طریق چیه؟ احتمال بدیم که شایع اینه نص کرده باشه دیگر اصلا کسی شک نداره در حکم کلی مگر کسی شک داره که نماز وجوبش از بین رفته باشه نماز یومیه نماز واجب تا قیامت روزه واجب تا قیامت حج واجب تا قیامت خمس واجب تا قیامت زکات همه اینها احکام کلی در احکام کلی کسی شک نداره مگر اینکه احتمال بده که ممکنه بعد از این وجوب روزه نص شده باشه از طرف شارع و احتمال نص هم که در زمان بعد از ختم رسالت نیست دیگه هر چه نص شده در زمان خود حضرت رسول خاتم یا اقلش در زمان ائمه بعدش دیگه نص وجود نداره پس در شبهات حکمیه با حفظ موضوعش یقین به بقای حکم داریم اونجا شکی نداریم تا جا برای استصحاب باقی میمونه چی میگین شما آقا و ذالک که چرا اینجا مشکل استصحاب لان الحکم المجعول یعنی حکم کلی مثل وجوب نماز وجوب روزه اینا این حکم کلی الهی تابع فی وجوده لوجود القیود المأخوذه فی موضع تابع است در وجود خود بر وجود قیودی که اخذ شده در موضع مادامی که این موضوع با تمام قیودش باشه قد داریم که این حکم باقیه و الی یوم القیامة اصلا شکی نداریم عند جالی فاذا کانت هذه القیود کلها متوفره این قیودی که در موضوع اخذ شده اگر همش متوفر باشد و محرز باشد و موضوع سری جاش باشد موضوع همون موضوع قبلی الان هم همونه عینی همونه و اگر اینجوری باشد فلا یمکن الشک فی وجود الحکم المجعول امکان نداره ما شک کنیم در حکم کلی الهی مگر از طریق نص که اونم احتمالش وجود نداره در معنا نفی و ما دامت باقیه و معلومه ما دامی که اون خصوصیات موضوع قیود موضوع همش باقی هست و معلوم است فلا یمکن الشک فی بقاء الحکم المجعول امکان نداره شک در بقاء حکم مجعول مثلا آقا یقین داشتیم دیروز که برای مسافر دو رکعت نماز واجب امروز شک کنیم که آیا مسافر دو رکعت واجب بشه یا چهار رکعت اینجا شک نداریم مادامی که مسافره قید موضوع محرزه خب یقین دارم که تا روز قیامت وظیفش باری کنیم فی بیان حکم و اینما یتصور الشک خب پس کی در شبهات حکمیه کلیه ما شک میکنیم در بقای حکم وقتی یک تغییر در موضوعش حاصل شد اگر تغییر در موضوع حاصل شد رکن سوم به هم خوردیم رکن سوم چی بود آقا و اینما یتصور الشک در بقای حکم کلی بعد الیقین به حدوث اون حکم کلی کی انما یتصور اذا احرز المکلف زمانی که احراز کند مکلف در بدایه ان القیود کلها موجوده اول احراز کند که تمام قیود موجوده مثلا در زمان حضور ائمه میدونه که موضوع وجوب نماز جمعه و تمام شرایطش هست موضوع وجوب نماز جمعه چی آقا مکلفی باشه قدرتی بر حضور داشته باشد و از جمله ائمه بین مردم حاضر باشه یعنی زمان حضور معناش اینه یعنی در زمان حضور معصوم ائمه و این یقین داشت که نماز جمعه واجب خب ثم اختلت خصوصیتون بعدش مختل شد از بین رفت خصوصیت من الخصوصیات الموضوع فی الاسنا یک قیدی از موضوع از بین خب قید موضوع اگر از بین رفت الان شد موضوع دیگه و الان ولی زمان شک میکنیم که اون حکم کلی در موضوع دیگر هم باقیه یا باقی نیست این موضوع یکی نیست که و احتمل المکلف و احتمال بداد مکلف و احتمل المکلف ان تکون هذه الخصوصیه این خصوصیتی که از بین رفته من تلک القیود شاید خصوصیتی حضور زمان امام از قیود موضوع وجوب جمعه باشه خب اگر از قیود موضوع وجوب جمعه باشه با این قید موضوعش از بین با رفتن این قید موضوعش هم از بین رفته دیگه فإنه اینجاست که ما سوف یشکو، شک میکرد مکلف در این هنگام، در این هنگامی که یک خصوصیتی از بین رفت و احتمال میده شاید این خصوصیت قید موضوع بوده و جزء موضوع بوده، با رفتن او کل موضوع از بین رفت. فی بقاء الحکم المجعول لاحتمال انتفاء قیدی، و در این فرض استصحاب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ برای انتفاء رکنه. حالا خودش مثال میزن، و مثال ذلك ان یکون الماء متغیرا بالنجاسه، آب متغیر شده به نجاست، فیعلم بنجاسته، انسان یه علم پیدا میکنه به نجاستش. خب الماء المتغیر، مراد از ماء المتغیر یعنی کر متغیر نجس، آب کر بود و متغیر شده بود نجس بود، یعنی این حکم کلی الهیه دیگه، به عنوان حکم کلی آب کر متغیر در شریعت جعل شده قانون که نجس. خیلی خوب، این نجس. بعد این تغییرش خود به خود از بین رفته، نه به واسطه علاج. یه وقتی واسطه علاج دوایی میزنه، چیزی میزنه که از بین بره، یه وقتی نه، یه روز دور در مقابل آفتاب میمونه تا اینکه تغییرش از بین میره. ثم زال التغیر، ثم یزول التغیر الفعلی، زائل شده تغییر فعلی. الان که بعد از اینکه این پر دیروز نجس بود به خاطر که متغیر بود، الان تغییرش از بین بگو رفته، الان شک میکنیم این پاکه یا نجیز. اینجا ببین موضوع باقیه یا نه. آقا دیروز کدوم آب پاک بود؟ بگو همین آب. دیروز کدوم آب نجیز بود؟ آقا بگو همین آب. نه، نه ذات این آب، بلکه این آبی به عنوانی که بوی بد داشت یا به عنوانی که رنگ نجس را به خود داشت یا به عنوانی که طعم نجس را داشت، به اون عنوان آب نجس بود. الان که اون عنوانش از بی رفته، این چیز دیگری شده، الان این آب غیر از اون آب به دقت عقلی. شرا شک میکنیم در بقای نجاست لاحتمال ان فعلیت تغییر قید فی النجاسه، احتمال میدیم که این فعلیت تغییر قید باشد در موضوع نجاست، یعنی نجاست حکم شرعیه. موضوع چیه؟ بر چی بار شده آقا؟ البته یه جزء موضوع خب آبه، ذات آب، درست قبول دارم. آب کدوم آب؟ دوم موضوع این است که آبه، و حالا که این کر الان متغیر نیست. لاحتمال ان فعلیت تغییر قید من نجاسه، در نجاستی که جعل شده شرن. و فی هذه الحاله لو لاحظ المکلف بدقه، و در این حالتی که احتمال میده شاید تغییر جزء موضوع نجاست باشد، خو اگر مکلف بدقت نگاه کند که آیا راستی قسم حضرت عباسی ای آب همون عین آب دیروزه یا نه، لو لاحظ المکلف بدقه، خیلی دقیق بشه به حدی که عینکش رو هم بزنه به چشمش، با عینک نگاه کنه ببینه این آب رو به دقت. لو لاحظ المکلف بدقه قضیته المتيقنه و قضیته المشکوکه، قضیه متيقنه‌اش را و با قضیه مشکوکه‌اش به دقت نگاه کند، چی می‌بینه آقا؟ بگو لرآهما، می‌بیند هر دو تا را مختلفین. برای اینکه قضیه متيقنه چی بود آقا؟ این آب به قید رنگ بد نجس بود یا به قید بوی بد نجس بود، خب این مخاطب متقنش. مشکوکه که الان شک داره نجسه، یعنی چیه؟ آبیس بدون قید اینکه بوی بد داشته باشد یا طعم بد داشته باشد. لأن القضية المتيقنة هي نجاسة الماء، درست آب، آب بود موضوعش، منتها آبی که با این قید بود، المتصف بالتغير فعلی. و القضیه المشکوکه، الانی که شک داریم در طهارت چی شک داریم آقا؟ المشکوکه هی نجاسه الماء الذي زال عنه التغير الفعلی فكيف يجري الاستصحاب. این عینان شبیه قیاس میشه آقا، قیاس همینه دیگه، حکم مشابه را به بله، این آب شبیه آب دیروزه، رفیق آب دیروزه. اگر ما بگم این آبم نجسه، این میشه قیاسی، استصحاب نمیشه. وقد ذكر المحققون و ذکر کرده محققون ان الوحدت المعتبره، وحدتی که اعتبار شده که باید قضیه متیقنه و مشکوکه واحد باشد بین المتیقنی و المشکوک. آیا این وحدت چی وحدتی آقا؟ بگو. عقلی، عرفی یا لسان دلیل؟ صاحب کفایه سه تا احتمال را مطرح میکنه. بعد میفرماید که نه، معیار در وحدت متیقن و مشکوک معیار عرف نظره، عرف نه لسان دلیله، بگو، نه دقت عقلی. گاهی در دلیل یک قید را آورده، خب ما باشیم ظاهر این دلیل، خب بمجرد این قید از بین رفت خب موضوع تغییر میکنه. ولیکن اهل عرف این قید را از جمله حالات میبیند نه از جمله بگو خود موضوع. مثلا فرض که در لسان دلیل آمده گفته اکرم زیدن المعمم، خب ما باشم لسان دلیل چی گفته آقا؟ معمم جزء موضوع دیگه، ذات زید یا علم زید نیست تنها، بلکه زید است به قید ما. ولیکن با عرف اگر نگاه کنیم بگیم بابا نه، این وصف معمم بخاطری که غالبا عمامه دارد، این وصف غالبیه، این دخالتی در موضوع نداره، عمده موضوع وجود علم زیده، کاری به عمامه نداره، یا به عینک حضرت عالی مثلا کاری نیست. احسنت، ما همینه میگیم لسان نداره. بله خب میگم دیگه، خب همینجا فرق شد بین وحدت عرفی و وحدت لسانی دلیل. طبق لسانی دلیل اینجا موضوع تغییر کرده، زید به عمامه با زید، چون در لسانی دلیل عمامه عقد شده بود، ولیکن در وحدت عرفی ابدا، برای اینکه عرف اون عمامه ولو در لسانی دلیل آمده، ولیکن او به عنوان یک حالته نه به عنوان یک قید. ولذا می فرماید والقضية المشكوكة، کجا شد آقا؟ کجا؟ والقضية المشكوكة هي نجاة المؤلف ذل عنه خود درست الفعلي فكيف يجلس. وقد ذكر المحققون، محققون از علماء ذكر کردن که ما اصل ركن سوم را قبول داریم، باید وحدت باشه. ان الوحده وحده المعتبره بين المتيقن والمشكوك ليس وحده حقيقيه، وحده حقيقيه که به دقت عقلی عین او گفته شود، این مشکوک عین اون متيقن گفته شود، نه، وحده حقیقی مبنی بر دقت و استيعاب از تمام جهات من جميع الجهات عین او گفته شود، نه این ما شرط نمیدانیم. رکن سوم این نیست. رکن سوم کدوم وحدت آ باریک الله، بلکه رکن سوم وحدت عرفیت علی نحو لو کان المشکوک ثابتا فی الواقع، اگر مشکوک ثابت باشد در واقع، لاعتبر العرف هذا الثبوت بقاء لما سبق، این عرف این ثبوت بقا را این ثبوت الان را اعتبار میکند اهل عرف، این بقا برای ما سبق، یعنی کشش اونه، ادامه اونه. اگر گفت مثلا یه کره که دیروز پاک بود و یک کیلو اضافه بود به حد اعلاش بود، امروز یک کیلو ازش بگو کم شده، خب در نظر عرف اگر بگم که این آبم پاکه، اهل از عرف سوال کنیم این پاکی، این پاکی غیر از پاکی دیروز یا همون ادامه پاکی دیروز؟ ادامه پاکی دیروز. چرا؟ برای اینکه این آب عین آب دیروز به نظر اهل. لا حدوثا لشيء جديد اذ كلما صدق على المشكوك، زیرا که هر وقتی که صدق بر خود آب، این که این آب همون آب دیروزه، بقاء عرفا للمتيقن، هر وقتی خود آب امروز آب دیروز عین آب دیروز گفته شد، طهارت آب امروز هم بقای طهارت آب بگو دیگه، بقای طهارت دیروز میشه، حکمش هم یکی میشه، وقتی موضوعاتی شد حکمش هم یکی میشه. اذ كلما صدق على المشكوك، بر مشکوک صدق کند، این که این بقای عرفان برای متیقن منطبق میشه بر عمل به شک، این که این اگر ما عمل به شک کنیم دست از طهارت امروز برداریم، این نقض است مر یقین به طهارت را، یقینی بشن. بله. فیشمله دلیل استحباب اصول شامل میشود دلیل استحباب. لا شک فی ان الماء المتغیر، شکی نیست در این که کل متغیر اذا کان نجسن، بعد زمانی که بود قبلا نجس، بعد از اینکه این تغییر زائل شد، فلیس هذه النجاسه عرفا، از نظر عرف اگر سوال کنیم این نجاست نیست مگر امتدادا للنجاسه المعلومه، یه امتداد برای همون نجاست. از اون سوال که آقا این کر بود دیروز کر بود، متغیرم بود دیروز نجس بود، همین حوضت اینجا دیروز متغیر بود و نجسم بود، امروز تغییرش از بین رفت، یه کمی صاف شده رنگش یا بوش یا مزهش یه کمی صاف شده، ولی آب عین همون آب. امروز اگر این نجس باشه از اون سوال کنیم این نجاست امروز تازه پیدا شده یا این همون ادامه نجاست دیروزه، چی میگه اهل عرف؟ باریکن و این کانت نجاستان مختلفتین، ولو که این دوتا نجاست دیروز با نجاست امروز به دقت عقلی دو حکمه و دو موضوع دارد، نجاست دیروز موضوعش المتغیر بود، نجاست امروز موضوعش ذات این حوزه فی بعض الخصوصیات و ضرور فیجب استصحاب نه. علی کل در جاهایی که اهل عرف موضوع را یکی میبینند اونجا استصحاب در شبهات حکمیه جاریه. نعم بله، حتی بعض قیود و حالات در موضوع اگر تغییر بکند حتی در نظر اهل عرف هم احتمال تغییر موضوع میره، اونجا دیگر استصحاب جاری نمیشه. نعم بعض القیود تعتبر عرفن، اعتبار میشود لحاظ میشه عرفن مقومتا للحکم، مقوم حکمه به چه معنا؟ یعنی اون حالت در از اجزاء موضوع در نفس موضوع داخله، نه از حالات موضوع، متفهمین؟ نه از حالات موضوع. و منوعت له و تنوع کننده مر حکمه، یعنی این قید است که این قید نباشد یک حکمه، قید باشد حکم دیگری، یعنی با بودن قید با نبودن قید هر دو تا حکمش یکی نیست، از اینجا میگه منوعت للحکم. حالا نحو یرى العرف، بر نحوی که میبیند عرف، ببیند عرف، ان الحکم المرتبط بها، حکمی که مرتبط به این قیود، مغایرا للحکم ثابت بدون القیود، مغایر است با حکمی که ثابت بدون بگو قیود. مثلا حالا مثال عرفی خوب، کما فی وجوب اکرام ضیف المرتبط به ضیافه، واجبه بر ما آقا اکرام کنیم ضیف را، مهمان، مهمان آمده خانه ما، بر ما اکرامش واجبه. خب موضوع این وجوب اکرام شما سوال میشه چی آقا؟ چی؟ زنده؟ اکرام فی متعلقه، متعلق وجوبه، موضوعی وجوب اکرام کیه؟ زید دیگه، عنوان زیدیه، کسی به مهمان ما گفته شود که بار ما اکرامش واجب شود، ویلا مهمان ما گفته نشود بار ما اکرامش واجب نیست. خب این زید دیروز به عنوان مهمان بار ما وارد شد، اکرامش بگو واجب. امروز از خانه ما در رفت، رفت خانه همسایه ما، بگو دیگه الان دیگه مهمان بودنی بر ما از بین رفت، ولیکن فقیره. الان اگر گفتم بازم بر ما اکرامش واجبه به خاطری که نه زید فقیره. خب از عرف سوال که آقا جان این وجوب اکرامی الان همون وجوب اکرامی گروزه یا نه، یا دوتا وجوبه باریکن. اینجا دیدیم که عرف با اینکه ذات موضوع همونه، دیروز که بر ما اکرام واجب بود، اکرام کی واجب بود؟ هم فلان سوخته زید، درسته نه؟ امروز هم که اکرامش واجب، اکرام کی واجبه؟ همون فلان سوخته زید واجبه، ولیکن در عین حال اهل عرف دوتا میبیند، دوتا موضوع میبیند، برای اینکه دیروز وجودی که داشت به عنوان ضعیف بودن داشت، او یک وجوبه، امروز هم اگر وجوبی دارد وجوبش به عنوان فقیر بودنشه و این وجوب دیگریه. خوب مثال آورده ایشان ها، مثال واضح عرفی، کما فی وجوب اکرام ضیف المرتبط به ضیافه، که مرتبط به ضیافت بود، فا این ضیافه قید منوعه، ضیافت و مهمان بودن قیدست که حکم را تنوع میکند، دو نوع میکند، یعنی دو تا وجوب را دو حکم میکند. فلو وجب علیک، اگر واجب شد بر جناب عالی، ان تکرم ضیفه، که در تمام عمرت اکرام نکردی ها، ان تکرم ضیفه که بعد خروجه من ضیافتک، بعد از آن که از اکرام بکنی به عنوان فقیر بودنش مثلا، بله، من ضیافتک ایضا به وصفه فقیرن، بعد از آن که از ضیافتت هم خارج شده بازم اکرامش واجب باشد به عنوان که او فقیره. این وجوب اکرامش الان به عنوان فقیر لا یعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب اکرام دیروز. استمرار وجوب اکرام دیروز گفته نمیشه، دیروز یه حکم بود بگو امروز هم یه حکم جدیده. اینجا دیگر نقص نمی کنه چون وحدت محرز نیست، نه یقین دارم به عدم وحدت، اون یه موضوع بود، اینم یه موضوع، بل وجوبا آخره لأن الضیافه خصوصیت مقومت، خصوصیت مقوم و منوع بود. فإذا كنت على يقين من وجوب اكرام الضيف، اگر تو بودی یقین داشتی بر این که اکرام ضیف بر شما واجبه و این زید پدر سوخته هم ضیف شما شده، ضیف وارد شد بر شما و اکرامش هم بر شما واجب، این یقین داشتی، یقین به حدوثی وجوب داشتی، بعد و شککت، بعد شک در وجوب کردی، بعد از اینکه از ضیف شما رفت خارج شد و شکک که فی وجوب اکرامی بعد خروجی من ضیافتک، بعد از اینکه از مهمان بودن شما خارج شده، خب معدل شب میکنه که شاید واجب الاکرام باشه. چرا آقا؟ باری کلو بیات باری فقری، اینجا لم یجد استصحاب الوجوب قطعا، اینجا دیگه جای استصحاب نیست به خاطر که رکن سوم از بین رفت. لأن الوجوب المشکوک هنا، در اینجا وجوبی که روی زید آمده به عنوان فقیر، این وجوب مغایرن للوجوب، این مغایر با اون وجوبی که روی زید آمده بود به عنوان ضعیف بودن، مغایرن للوجوب المتيقن و ليس استمرارا له لا عقلا بگو ولا عرفا. خب و هاکذا نخرج به نتیجه، می فرماید ما به این نتیجه رسیدیم آقا، و هی اون نتیجه اینه، ان القیود للحکم، قیودی که برای حکم اخذ می شود، بله، علی قسمین عرفان، دو قسم، بعضی قیودی است که در نظر عرف جزء موضوع حساب می شود، بعضی قیودی است که در نظر موضوع، در نظر عرف از حالات موضوع داخلی در خود موضوع دخالت در اصل موضوعیت ندارد، از قبیل حالات موضوع. اگر این قیودی که از قبیل حالات موضوع اینا از بین بره و ما شک کنیم حکم باقیه یا نه، اینجا میتونیم استصحاب کنیم، برای که اگر استصحاب کردیم این حکم استمرار اون حکم دیروز عرفن. اما در جایی که نه، قید حکم دخالت در موضوع داشته باشد، با رفتن اون قید خود اصل موضوع از بین رفته، اون وقت ما اگر این حکم رو الان باقی نگه داریم این بقای حکم دیروز گفته نمیشه، این حکم جدیده. وهي ان القيود للحكم على قسمين عرفان، دو قسم، فقسم منها يعتبر مقوما ومنوعا، یک قسمی از قیود حکم قیود است که معتبر اعتبار میشد مقوم و منوع، مثل همین قید ضیافت، اکرم ضيفك، زید آمده بر ما مهمون شده، اینجا ذات زید واجب الاکرام بر ما یا نه، زید به عنوان ضیف، این زید یک قید حکم و از اون قیود حکم است که حکم را منوع دو قسمت میکنه، وجوب زید به عنوان ضیف یا وجوب بگو وجوب اکرام زید به عنوان چیزی دیگر غیر از ضیف بودن، او وجوب دیگر یا حکم دیگری. فقسم منها يعتبر مقوما ومنوعا، اي قسم مثل همین زيف، وقسم ليس كذلك، قسم ديگر اينه كه اين همچنين نيست، بس حالاته و در خود حكم دخالتي نداره. اكرم زيدا للمعمم، وكلما نشا الشك من القسم الاول، هر وقت كه ايش نشات بگيره شك از قسم اول، قسم اولي كه اون قيدي كه از بين رفته، اون قيد در نظر عرف منوع حکمه، یعنی دخالت در اصل موضوع دارد. اینجا لم یجر الاستصحاب، استصحاب جاری نمیشه. و کل ما نشأ من القسم الثانی جرا. و علما خصوصا مدرسه مرزا نائینی رضوان الله تعالی علیه این دو جور عنوان و قیود حکم را به حیثیت تعلیلیه و تقییدیه نامگذاری کرده. و نعم ما قالو، خوب یاد بگیره. و قد یسمى القسم الاول بالحیثیات تقییدیه، قسم اول را نامیدن به حیثیات تقییدیه، یعنی این مثل عنوان ضیافت، قید ضیافت. قید ضیافت حیثیت تقییدیه، یعنی قید موضوعه، با رفتن این قید موضوع از بین میره، موضوع جدید میاد، ولذا اینجا دیگر استصحاب معنا نداره. اما اون قسم دیگر از قبیل معمم بودن و اونها، اونا رو میگن قسم صاحب الحیثیات تعلیلیه. این قید قید حکمه، نه به معنای این که جزء موضوع حکمه، موضوع نه، این در موضوع دخالت. پس این چیز قید حکمه، احتمال میدیم شاید علت حکم این باشه، یقین ندارم، نه احتمال میدیم ها، همین. نه اون موضوع میشه، اون یه موضوع میشه، نه اون موضوع میشه، بله در قسم دوم، بله معمم. نه لعله معمم، اگر به اون تصریح از ظهور آجن چی میگی تو؟
نمیگی، ما خودمون به دست میاریم،
خودت به دست میاریم و هر جو به دست آوردی که یقین پیدا کردی این علت، خو حکم همونطوری که به انتفاع موضوع منتفی میشه، به انتفاع علتش هم منتفی میشه. ولیکن شد داریم که آیا این صفتی که از بین رفته آیا این علت حکم هست، یا لعل علت حکم بوده حدوثا، علت حکم بقاعا نیست، وقتی حکم را حادث کرد بعد از اون که خود این علت از بین رفت حکم سر جاش. اینجا جا برای استصحاب میمونه، وقتی شک کردیم استصحاب میکنه. و اما رکن الرابع والاخیر، و اما رکن چهارم در باب استصحاب، این خیلی شیرینه ها و عوام فهمم هست. فقط بینه یا یبینه به احدا صیغتین، این رکن چهارم به یکی از دو تا صیغه بیان شده. حالا از آقا سوال کنیم رکن چهارم چی بود؟ میگه من یادم رفت.
حالت سابقه
گفتیم که بله، اون متیقنی را که الان استصحاب میکنیم بقاعش را، اون باید در مرحله عمل اثر عملی داشته باشه، ولی اثر عملی نداشته باشه اونجا استصحاب معنا نداره. مثلا فرض کن جایی که اثر عملی معنا ندارد و اونجا استصحاب معنا ندارد و تعبد و استصحاب. پارسال بنده یقین داشتم که این سالم طولش چند متر تخمین میزنین آقا؟ خب پارسال بنده یقین داشتم که طول این سالون 25 متر. این متیقنی من، متیقنی من چی شد آقا؟ 25 متر بودن این. این سال شک کردم که یک کمی دیوار را جلو آوردن 20 متر شده یا همون 25 متر باقی. اینجا استصحاب کردم 25 متر بودن این سالون. اینجا شاره به من بگوید که ایها المکلف، بر تو واجبه که نقص نکنی یقینی با 25 متر را به شکی به 25. الانم بنا بگذار بر این که 25. خب این بنا گذاشتم سم موضوع چی کار میشه، چه اثر شرعی داره؟ بگو ها؟ به جهنم جا بشه یا نشه به من چی مربوطه؟ اینه که اینجا استصحاب معنا نداره، این رکن چهارم ها مزهش اینجا بود ها. آها الاول ان الاستصحاب يتوقف جريانه، بله به صيغه اولش اینجور گفتن استصحاب توقف داره جریانش بر اینکه بوده باشه مستصحب حکم شرعی، خودش حکم شرعی باشد که خیلی خوب، وجوبی نماز را استصحاب میکنه، وجوب خود وجوب مستصحبه، خود وجوب خود گردنگیری ما، اثر عملیش اینه که ما را فورا پا میکنه برای عمل وجوب، درست یا نه آقا؟ نه خودی وجود که از تنجیز و تعذیر بالا کردی او موضوع ان، یا این که نه آقا خودی مستصحب چیزی رو که ما استصحاب میکنیم نه این حکم شرعی نیست، ولیکن موضوع حکم شرعیه که وقتی این موضوع رو ما استصحاب کردیم حکم شرعی سرش
بار میشه بازم نتیجتاً گردن ما رو
میگیره، بازم اثر عملی داره.
یترتب علیه الحکم الشرعی لانه، برای اینکه اذا لم یکن کذلک، اگر مستصحب چنین نباشه، یعنی نه خودی مستصحب حکم شرعی باشه و نه موضوعی که اثر شرعی داشته باشه، هیچ کدوم نباشد، یعتبر یعتبر اجنبی ان شرعی، دیگه کاری به شرعی نداره که شرعی بگوید بنا بگذار که این سالون 25 متر یا کوه دماوند سر جاش هست. پارسال یقین داشتیم که بود، این سال شک میکنیم هست یا نیست. لا تن شرعی بر ما دستور بدهد که لا تن غزر یقین راجع به کوه دماوند، لا تن غزر یقینه، این کاری به ارتباطی به شرعی، به جنبه شرعیت شرعی اصلا ارتباطی نداره. فلا معنا لصدور التعبد منه بذلك، معنا نداره که صادر بشه تعبد و دستور از شارع به این که کوه دماوند سر جاش هست یا نیست، برای ما دستور میده. این یک صیغه برای بیان رکن چهارم. رکن چهارم این شد که مستصحب یا حکم شرعی باشد یا موضوعی که اون موضوع دارای حکم شرعی. ولیکن اینجور به این عبارت بیان کردن مشاکل زیادی پیدا شده که باید ما این عبارت رو تغییر بدیم. اصل رکن چهارم رو قبول داریم ها، اونطور نه به این عبارت، به یه عبارت قشنگتر قبول کنیم. و هذه صیغه، این صیغه و این تعبیر برای شرط چهارم، تسبب و عدت مشاکل، سبب شده چند تا مشکل را. منها یکی از اون مشاکل اینه، کیف یجری استصحاب و عدم تکلیف، چگونه جاری میشه استصحاب عدم تکلیف؟ آقا گیر کرد آقا، تا دیروز برای ما مثلا فرض کن نماز در رکعتی در ساعت ده صبح واجب نبود، امروز شک میکنیم واجب شده یا واجب نشده، استصحاب میکنم عدم وجوب نماز در رکعتی را. خب این عدم وجوب، عدم که عدمه، نه حکمه، بگو نه موضوع است که این موضوع دارای اثر شرعی باشه، خب باید استصحاب عدم حکم جاری نشه، برای اینکه با این صیغه اول نمیسازه. یک، عدم تکلیف، معنی عدم تکلیف لیس حکما، عدم تکلیف حکم نیست. اگر گفت عدم تکلیف حکم نیست پس چی آقا؟ من گیر کردم، زود بگو ها، امتحانی هوشه که سالبه به انتفاع موضوع. عدم التکلیف لیس حکما، حکم نیست، بل عدم الحکم. عدم التکلیف و حکم یکی ها، عدم التکلیف حکم نیست، چیه پس؟ بگو باری کلو، چرا نمیگی ها؟ بخواستم همینه بگوی، نگفتی که بلا موضوع لحکم، موضوع حکم نیست. یه مشکله، مشکله دیگر آقا. و منها انه و جمله مشکلات اینه که کیف یجری استصحاب شرط یجری استصحاب شرط الوجوب، چگونه جاری میشه استصحاب شرط واجب و قید واجب که طهاره، طهارت رو استصحاب کنه، طهارت رو بنابر این که فرض فرمایید کما هو مورد روایت، مورد روایت همین صحیحه ای که در باب استصحاب خواندیم، چرا داشت ذرا رو باید استصحاب میکرد؟ وضو رو دیگه، لا خود الیقینه، خب وضو طهارت، طهارت بنابر این که ما طهارت را حکم شرعی بگو ندانی، امر تکوینی بدانی. خب آقا شک داره که طهارت دارم یا طهارت بگو ندارم، لاتن قدر یقینه که اصحاب میکند بقای وضوعش را. خب این بقای وضوع این چی شد آقا؟ این که خودش حکم شرعی نیست، وضوعه، وضوع که نه وجوبه نه حرمته نه باحیه نه کراهته، یکی از احکام، گوش کن، یکی از احکام خمسه نیست. خب موضوعی زا حکم شرعی هم نیست، برای اینکه وضوع اون که موضوع صاحب حکم شرعیه نمازه، نماز واجبه، وضوع که واجب نیست، وضوع شرط نمازه، وضوع که مستحب. خب قید واجبه، قید طهاره، رنگ طهارتی، نه غسلات و مساحات خارجی، بازم که به ضررت حرف زدی آقا، به دست خودت چیز خودت رو کندی ها. گوش کن، گوش کن آقا، گوش کن، دم مزن کما هو مورد روایت، فإن قید الواجب که همون وضو باشه، قید نمازه دیگه، درسته نه؟ وضو، وضو شرط نمازه، تعبیر فقها در باب شرط قید تعبیر میکنن، این قیدی واجب. خب این قید یک وقتی در امتحان پارسال رسائل آمده بود، ها نمیدونم کی کسی از آقایان امتحان رسائل دادن یا نه، نوشته بود در اون امتحان که بله شرط را تعبیر شیخ انصاری، شرط واجب رو تعبیر دیگری که شیخ در رسائل داره چیه؟ در رسائل یا در مقاصد؟ نمیدونم در سوال مقاصد آمده بود یا در سوال رسائل. آقایون بلد نبودن، هیچ کسی از اکثر آقایونی که امتحان داده بودن بلد نبودن که تعبیر دیگری از شرط چیه. خب پر واضحه تعبیر دیگری چیه؟ قید واجب. سوالای گمراه کننده بوده. نه من از ایران دیدم، از این رفقای دست خودم بود. نه من رسائل دیدم یا مقاصد نمیدونم، اونها رو ندیدم. شاید برای اونها مشکل تر از این باشه. خب اینم که تمام شد آقا. فإن قيد الواجب ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه الحكم، فإن الحكم دار مسألة هم الوضوء نماز، فإن الحكم إنما يترتب على قيد الوجوب، مترتب بر قيد وجوب نبر قيد واجب. وجوب كي ميد گردن ما رو میگیرد؟ وقتی بالغ شدم، بلوغ شرط وجوبه، درست یا آقا؟ اما کی و نماز واجب میشه؟ وقتی وضو دارم. نه، وجوب نماز مترتب بر وضو داشتن نیست. وضو داشته باشی نداشته باشی با نماز گردنت رو میگیره واجب. و من هنا وضعت الصيغه الاخرى، و از اینجا دیدن که این صيغه اول خیلی چی نیست. معلوم شد یا نه آقا؟ مشکل گشا نیست. و لذا وضعت وضع شد از صيغه الاخرى، همین شرط چهارم به یک بیان زیباتری، و اون بیان زیباتر که مختار مرحوم شهید صدر اینه، و این تا آخره دارد در بقیه کتابایی که در درس خارج اینا هم این تعبیر رو داره. ان الاستصحاب، ما این میگیم آقا، ما میگیم در استصحاب شرط نیست که مستصحب یا حکم شرعی باشه خودش یا موضوع دارای حکم چرا، نه، بلکه میگیم مستصحب یه چیزی باشد که به عمل مکلف مربوط باشد، یعنی عمل آور باشد. ما کاری به این نداریم که دقیقا اون مستصحب حکم گفته بشه. ببو گیر کرد آقا، بله، یا موضوع زی حکم گفته بشه یا نه. ما تابع اونا نیستیم آقا. ما بله چجوری بحث منطقی را بحث از او را عارضی است. ما اهل منطقه ما آقا، ما استصحاب را در جایی میخوایم که یه عملی بهش، یه تحرک عملی بهش بار بشه، حالا اسمش حکم شرعی باشه یا نباشه. بهترین توجیه اینه که ایشان فرمود الثانی ان الاستصحاب يتوقف جرایانه على ان يكون الاثبات حالت سابقه في مرحله البقاء، برای اثبات حالت سابقه در مرحله بقا. ان يكون چی؟ ان يكون آقا، ان يكون اثر عملی، فقط اثر عملی داشته باشه، حال اسمش حکم گفته بشه یا نشه. ای صلاح، مراد از اثر عملی هم اینها صلاحیت برای تنجیز و تعذیر. بله نه ای درسته، ای صلاحیت للتنجیز و تعذیر، صلاحیت تنجیز و تعذیر رو داشته باشه. و هذا حاصل، و این حاصل در موارد استصحاب عدم تکلیف، در موارد استصحاب عدم تکلیف. خب الان شک دارم که نماز در رکعتی بر من واجبه یا واجب نیست، دار گرگر بدنم میلرزه که ما بادا واجب باشه روز قیامت عقاب بشم، استصحاب میکنم عدمی وجوب رو. این استصحاب عدمی وجوب چی اثری عملی آورد بر من؟ حضور آورد دیگه، اطمینان آورد برای من، امان آورد، امان خط داد. ما همین مقدار در باب استصحاب، بیشتر از این چیزی که ما نمیخوایم. و هذا حاصل فی موارد استصحاب عدم تکلیف، فإن اثبات عدم تکلیف بقاء، اگر ثابت کردیم که این نماز درکتی بر من واجب نیست الان، بله هر وقت هم شکردیم دوباره استصحاب میکنیم عدم وجوبش را، خب این معذر برای من عذر آورده، امان آورده، برات آزادی آورده. و کذلک فی موارد استحباب قید واجب، در قید واجب هم همینجور استحباب میکنیم وضو را، ملتفظ یعنی. فان اثباته بقاء معذرا فی مقام الامتثال. بله گفتم که بنابر این که حکم از این نباشد، آخه تو گوش نکردی که بحث شیخ انصاری حکم از این نمیداند، اینا از امور تکوینی میداند و مرحوم شهید هم ظاهرا از امور تکوینی میداند، نه حکم از ایراد طهارت نجاست را. بس یا بخوانیم آقا.